نیروهای ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان فعالیت داعش در این کشور را تایید کردند. معضله حل ناشده در بولسی جرگه افغانستان. وزیر خارجه چین میگوید صلح نسبت به هر وقت دیگر در افغانستان امکان پذیر شده است. و در اوج تنش‌ها بین تهران و واشنگتن وزیر خارجه ایران گفت که استقرار تجهیزات نظامی در خلیج فارس منجر به وقوع حادثه شده می تواند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. کماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید گروه داعش برای تمامی منطقه خطرناک است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهان گسترش صلاحیت های اجرایی دوران جنگ برای مبارزه با اقتصاد این کشور شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مقام های این کشور را به پنهانکاری حقایق درباره شورش تازه در زندان شهرک وحدت متهم کرده است. جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گروه تندرو دولت اسلامی داعش را برای تمامی منطقه خطرناک خوانده است. جنرال میلر امروز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفته افزود:
داعش is a very dangerous organization.
داعش یک سازمان بسیار خطرناک است. زمانی که در مورد تروریسم صحبت میکنیم برای افغانستان و منطقه بسیار خطرناک است. نتیجه اش را دیده ایم. برای جهان پرخطر است و باید از نزدیک بالایش نظارت کنیم. همزمان با این الکساندر بورتینیکوف رئیس سازمان استخبارات روسیه امروز گفت نزدیک به 5000 جنگجوی وابسته به داعش در مناطق مرزی شمال افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی مستقر شدند. با گفته او بسیاری این جنگجویان در سوریه جنگ دیدند. شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در جنوری سال 2015 میلادی اعلام موجودیت کرد. انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی نجراب کاپیسا 4 کشته به جا گذاشته است. عبدالشاهد شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز رخ داد. او گفت این ماین در مسیر راه کلینیک سی منطقه غین نجرابات جاگذاری شده بود و یک خانواده تومه آن گردید. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. بازی یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در شهر بلفاست این کشور همین اکنون ادامه دارد. تیم افغانستان تا کنون برای تیم کرکت آیرلند 306 رن هدف تعیین کرده است. پیش از این تیم کرکت ملی آیرلند در بازی روز یکشنبه بر تیم ملی کرکت افغانستان غالب شد. این سلسله از مسابقات پیش از جام بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی می باشد. تیم افغانستان به این سلسله روز جمعه در برابر تیم پاکستان و در یک بازی تمریناتی در برابر تیم انگلستان قرار خواهد گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهان گسترش صلاحیت های اجرایی دوران جنگ برای مقابله با گفته او جنگ اقتصادی از جانب ایالات متحده شده است. او گفته است که در شرایط جنگ اقتصادی و روانی قرار دارند. روابط میان واشنگتن و تهران از سال گذشته به این سو زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی خارج شد با وخامت گرایید. پس از آن واشنگتن تحریم‌های اقتصادی بر ایران را افزایش داد. رئیس جمهور ایران به جنگ با عراق در سالهای 1980 تا 1988 میلادی اشاره کرد. او گفت در آن زمان یک شورای عالی جنگ توانست با دور زدن دیگر اداره در ارتباط به اقتصاد و دیگر تلاش‌های جنگی تصمیم بگیرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مقام‌های این کشور را به پنهانکاری حقایق درباره شورش تازه در زندان شهرک وحدت متهم کرده است. حکومت تاجیکستان گفت در نتیجه شورش در داخل زندان 32 نفر به شمول 3 عضو این حزب کشته شدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اعلامیه روز دوشنبه گفت بر اساس منابع خود آنها شمار تلفات در این شورش بسیار بلندتر از ارقام ارائه شده است. شام یک شنبه در زندان در نزدیکی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آشوب رخ داد. مقام ها گفتند در نتیجه آن 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. وزارت داخلی تاجیکستان گفته 17 تن از زندانیان کشته شده اعضای گروه تندرو دولت اسلامی بودند. این ادعا به گونه مستقل تایید نشده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک گروه بزرگ مخالف حکومت تاجیکستان به شمار می رود که در سال 2015 میلادی فعالیتش در این کشور ممنوع اعلان شده است. و جوکو ویدودو دوباره به حیث رئیس جمهور اندونزیا انتخاب شد. کمیسیون عمومی انتخابات اندونزیا امروز گفت ویدودو با کسب 55.5% آرا برنده انتخابات ماه گذشته این کشور شد. پرابوو سبستیان جنرال متقاعد رقیب ویدودو در این انتخابات بود. کمیسیون عمومی انتخابات اندونزیا نتایج رسمی انتخابات 17 ماه اپریل این کشور را فردا اعلان میکنند. نتایج نهایی انتخابات اندونزیا در میان نگرانی ها در مورد بروز احتمال نارامی ها و مظاهرات اعلان می شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان فعالیت داعش در خاک این کشور را تایید کرده است.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په باره کې خبرې کوو د افغانستان لپاره خطرناک.
معضله حل ناشده در ولسی جرګه افغانستان.
دوی طرح راولی
قرار بر این شده تا هیئت طرح خود را بیاورد و در اخیر وکلا در تالار برای طرح رای میدهند یا نه. هیئت نمیتواند خودسرانه تصمیم بگیرد.
وزیر خارجه چین میگوید نسبت به هر وقت دیگر فرصت صلح برای افغانستان فراهم شده است. در اوج تنش‌ها بین تهران و واشنگتن وزیر خارجه ایران هشدارهای داده است. گزارش های دیگر را هم میشنوید. با ما بانین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. نیروهای ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان فعالیت جنگجویای القاعده و داعش در خاک این کشور تایید کردند. سکات میلر قمندان این نیروها امروز در نشست خبری در کابل گفت که اعضای این جنگجو یار افغان ها و ادبای خارجی تشکیل میدن. حکومت افغانستان همیشه روی سرکوب و شکست داعش در افغانستان تاکید داشته. تمیم اخگر جزئیات داره.
پس از طالبان فعالیت گروه های تروریستی القاعده و داعش در خاک افغانستان زنگ خطر دیگر برای افغان ها، کشورهای منطقه و جهان دانسته می شود. سکات میلر قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت مسیر آینده و توانایی این گروه ها در خاک افغانستان را زیر نظارت دارند.
ما با شرکای افغانی خود تمرکز قوی بالای داعش داریم. ما فشار را ادامه می دهیم. ما آنان را در کابل و ولایت های مختلف افغانستان دیده ایم و هر جایی که دیده شوند زیر فشار قرار خواهند گرفت.
ولی مقامات افغان همواره بر سرکوب گروه معصوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و شکست این گروه در میان مردم به دلیل باورهای مذهبی آنان تاکید کردند. اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیتی فدرال روسیه که اساسی ترین نهاد استخباراتی آن کشور به شمار می رود می گوید حدود 5000 جنگجوی دولت اسلامی در سرحدات شمال افغانستان گرد هم آمدند. او روز سه‌شنبه در سفرش به تاجیکستان بر علاوه تاکید بر تشدید کنترل سرحداتشان افزود این جنگجویان هستند که پیش از این در کنار داعش در سوریه جنگیدند. پیش از این از فعالیت جنگجویان داعش در ولایت‌های ننگرهار و کنر گزارش شده است، ولی اخیراً گزارش‌ها از گسترش دامنه فعالیت این گروه در مناطق شمال این کشور نیز به نشر رسیده است. میلر جنرال 4 ستاره آمریکایی حضور جنگجویان القاعده در خاک افغانستان را نیز تایید کرد، ولی در مورد آمار جنگجویان دو گروه داعش و القاعده چیزی نگفت.
چیزی در حال حاضر با دو گروه دیده می شود، توانمندی و چگونگی مسیر آنان است، این که برای آینده چه پلان دارند. در هر دو حالت من آنان را نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان تهدید می خوانم.
پاکستان همواره به حمایت از گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان و القاعده و دامن زدن به ناامنی‌ها در افغانستان متهم شده، اما این کشور همواره این اتهامات را رد کرده است. طالبان سالها برای اسامه بن لادن رهبری پیشین شبکه القاعده و سایر اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه امن داده بود، اما آمریکا اخیراً در نشست صلح با طالبان در دوحه بر قطع روابط این گروه با القاعده و عدم استفاده خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر 6 دور نشست را انجام داده، ولی تا کنون به توافق نهایی دست نیافته است.
شنیدین که قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال سکات میلر در مورد حضور گروه داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته که این گروه بر افغانستان و منطقه تهدید بزرگ می باشه. همزمان با این رئیس اداره استخبارات روسیه الکساندر بورتنیکوف در تاجکستان نگرانی های خود در مورد داعش با مقامات تاجیکی شریک ساخته و گفته که حدود 5,000 نفر که در سوریه هم جنگ کردن در افغانستان جمع شدن. همین موضوع را همکارم سید سمی عباس با تحلیلگر مسائل نظامی جنرال عتیق الله امرخیل در میان گذاشته و در آغاز ازش پرسیده که دلیل بلند شدن دوباره صدای حضور داعش در افغانستان چی است؟
خطر داعش در افغانستان وجود داره و سرکوب هم نشده، به خاطر اینکه در آشتی، در وزیر، در نگره هر امیال هم داعش وجود داره و بین داعش و بین طالب جنگ هم بوده، بنام در هنر هم وجود داره، در قسمت شمال افغانستان هم وجود داره و حتی دیگر شده که یک تعداد خانما و فامیلایی که از پاکستان تا داعش آمده بودن در دولت خود تسکیم کرده اینا هست، موجودت چند هست جای شکل نیست و اینکه چه قدر خطر داره، خطر بعدی که موجود هست اگر سل در افغانستان بین طالبا و بین دولت افغانستان سل نشه، افغانستان به میدان جنگ تبدیل.
به نظر شما چی رای وجود داره که از این پدیده در افغانستان ما نجات پیدا کنیم و افغانستان واقعا از حضور داعش پاک شود؟
یک مسئله بسیار مهم وجود داره. تجربه نشان داده که داعش که در عراق پیدا شد، در سوریه پیدا شد، تقریبا ممالک مانند امریکا و ناتو و حتی روسیه هم به این اشتراک شدن تا که اینمی مسئله سن افغانستان به تنهایی خود نمیتن داعش از بین ببره، چنان امریکا، روسیه و کشورهایی که به این اشتراک تشویش دارن باید با افغانستان کنه، هم از نقطه نظر سلاح و مهمات و غیره و هم از نظر قوتهای هوایی.
جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی افغان بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از اعضای پلیسی جرگه افغانستان گفتن هیئت موظف برای جستجوی رای حل تنش روی کرسی ریاست پلیسی جرگه آغاز به کار کرده و به روز چهارشنبه، البته فردا، طرح خود در جلسه عمومی شریک می سازه. عرفان الله عرفان یک عضو ای هیئت امروز به خبرنگارا در کابل گفت که همی هیئت آرشیف پلیسی جرگه و روند رایدهی روز شنبه را دقیق بررسی می کنه و بعدا طرح را بر رایگیری در تالار پیشکش می کنه. نورالله شایان جزئیات داره.
با گذشت 4 روز هنوز هم جنجال‌های برخواسته بالای ریاست پلیسی جرگه حل نشده است. شمار از اعضای این جرگه میگویند هیئت 27 نفری روز گذشته به هدف حل این جنجال تعیین شد و به کار آغاز کرد، اما به گفته آنان طرح این هیئت روز چهارشنبه در تالار جلسه عمومی شریک می‌شود. عرفان الله عرفان یک عضو این هیئت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت آنان پس از بررسی آرشیف و ویدیوهای انتخابات روز شنبه طرحشان را به جلسه عمومی پیشکش می کنند و به دنبال آن روی این طرح رای گیری خواهد شد.
قرار بر این شده تا هیئت طرح خود را بیاورد و در اخیر وکلا در تالار برای طرح رای میدهند یا نه. هیئت نمیتواند خود سرانه تصمیم بگیرد. آنان فقط صلاحیت دارند تا طرح خود را پیشکش کنند.
روز شنبه در انتخاباتی که برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه انجام شد، میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای را از آن خود کردند. رئیس مقعد جرگه آقای رحمانی را برنده اعلام کرد، اما کمال ناصر اصولی و برخی از وکلای دیگر در مورد این فیصله اعتراض کردند. آنان میگویند که 123 رای از جمع 247 رای 50 جمع 1 را پوره نکرده و باید میان دیگر کاندیدان انتخابات صورت گیرد. از سوی هم فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی در صحبت با رادیو آزادی ابراز تأسف کرده و گفته است اگر وکیلان برای حل اختلاف خود به کدام فیصله نرسیدند، نهادهای قانونی می توانند میان جگری کنند. در همین حال کمال ناصر اصولی که یک طرف قضیه است، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت فیصله مورد قبولش خواهد بود که مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه باشد.
در اینجا تنها خوشبینی من مطرح نیست، در اینجا اصول وظایف داخلی ما مطرح است. اجراءاتی که مطابق قانون در ولسی جرگه می شود برای من قابل قبول خواهد بود، اما اگر خلاف اصول وظایف داخلی عمل شود، نه تنها برای من بلکه برای تمام وکلا قابل قبول نخواهد بود.
اما عرفان الله عرفان عضو این هیئت اطمینان می‌دهد که طرح آنان بر اساس قانون خواهد بود، زیرا به گفته وی روی این گونه موضوعات مصلحت کردن امکان ندارد. از سوی هم عبدالظاهر سالنگی عضو دیگر ولسی جرگه که از هواداران میر رحمان رحمانی است میگوید امیدوار است تلاش های هیئت تعیین شده ثمر بخش باشد.
انتظار داریم خواست خدا باشه تا اخیر این روزا برایند کارشان بیرون برایه. وکلای مردم در داخل تالار افغانستان قطعا تعاملی رو ندارن بیشتر از این تالار و پارلمان افغانستان دستخوش چند کشمکش و کشمکش ها و بگومگوها باشد.
پیش از این هیئت 15 نفری در خصوص حل جنجال های برخواسته بالای ریاست ولسی جرگه تشکیل شد، اما تلاش های آنان به نتیجه نرسید و هیئت دیگر ایجاد شد. حالا دیده شود که هیئت جدید خواهد توانست جنجال برخواسته را حل کند یا خیر، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر خارجه چین گفته نسبت به هر وقت دیگه فرصت صلح بر افغانستان حال فراهم شده. وانگ یی وزیر خارجه چین روز گذشته پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که چین امیدوار است تا مذاکرات امریکا و طالبان بر روند صلح افغانستان کمک کنه. نصرت پارسا با تفصیل موضوع.
چین هیچگاه در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده و اما علاقه دارد تا در بخش بازسازی و پروسه صلح افغانستان نقش ایفا کند. این را وانگی وزیر خارجه این کشور دیروز در تاجیکستان بیان کرد. آقای یی پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به خبرنگاران گفت چین امید دارد که مذاکرات آمریکا و طالبان به پروسه صلح افغانستان کمک کند و ابراز داشته است که پس از سالها جنگ در افغانستان حالا صلح در این کشور امکان پذیر شده است. وزیر خارجه چین افزوده امید ما این است که مذاکره بین آمریکا و طالبان منجر به معامله ای شود که برای روند مذاکرات صلح افغانستان مفید است و امیدواری وجود دارد که سایر مکانیزم های چند جانبه در مورد افغانستان نیز بتواند نقش مثبت برای این روند داشته باشند. چین در منطقه از کشورهای به حساب می رود که روابط خوب با افغانستان دارد. چین در کنار حمایت از پروسه صلح این کشور تا حال چندین نشست درباره صلح افغانستان را میزبانی نیز کرده است. در آخرین مورد چین در نشست سه جانبه در مسکو که درباره افغانستان برگزار شده بود حضور داشت که در آن نمایندگان آمریکا و روسیه نیز اشتراک کرده بودند. وزیر خارجه چین در حال درباره صلح افغانستان ابراز نظر می‌کند که قرار است در آینده نزدیک دور هفتم مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر برگزار شود. تا حال دو طرف شش دور مذاکرات را پشت سر گذاشتند و اما تا حال طالبان حاضر نشدند تا با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند. برخی کارشناسان روابط بین الملل به این باورند که چین از کشورهای متحد افغانستان است و با توجه به تاثیرگذاری که بالای پاکستان دارد میتواند در پروسه صلح افغانستان افغانها را کمک کند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان.
یکی که اون حدسی که ما داشتیم که تمام فاکتورهای جنگ بارزی قابل بحث نیست، یگانه گزینه‌ای که مانده اونا هم مسئله صلح افغانستان هستند. حتما چالش ها داره، ولی ما قریب هستیم به یک صلحی که در افغانستان بین طالب و حکومت شد. دوم مسئله نقش چین هست. وقتی که وزیر خارجه چین این اظهارات میکنه به این معنا که اونا هم علاقه داره و هم فکر میکنه که میتونه نقش ایفا بکنه.
اخیرا تلاش های برای صلح افغانستان در داخل کشور و در سطح منطقه و جهان افزایش یافته است. اما موضوعی که در این بخش مهم است گفتگوی رو در رو طالبان با حکومت افغانستان میباشد، موردی که طالبان تا حال آن را قبول نکردند. رادیو آزادی.
لوید سالنبالی افغانستان و برشنا شرکت کمیته مشترک را به هدف تعقیب عدلی و قضایی مقروزین سارقین و تخطی کننده های این شرکت ایجاد می کنند. امان‌الله غالب رئیس برشنا شرکت امروز حین امضای قرارداد ایجاد این کمیته گفت که سر از فردا لست افراد را منتشر می کنند که از این شرکت قرضدار هستند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
برشنا شرکت در کنار تعقیب عدلی و قضایی مقروزین و تخطی کننده ها هشدار می دهد که سر از فردا چهارشنبه نام آن را از مقامات دولتی و شماری از اعضای کابینه را افشا می کند که به میلیون ها افغانی از این شرکت قرضدار هستند. امان الله غالب رئیس این شرکت روز سه شنبه به همکاری لوی سارنوالی حین امضای یک قرارداد در این بخش گفت که کمیته مشترکی که میان برشنا شرکت و لوی سارنوالی ایجاد میگردد و دوسیه های مربوط به این افراد رسیدگی میکند.
این کمیته نه تنها مرکز در تمام ولایات لست مقروزین و تخطی که برق میکنه روان میشه، دوسیه را بررسی میکنن. اگر در این پرداخت صورت نگیره باز دوسیه رسمی میشه و پیگیر از قانونی میگردن. و در لست مقروزین که سر از فردا نشر میشه هم دادهای رسمی دولتی هستند، اشخاص که در حکومت کار میکنن، کماندان هاست، باز وکلا هستند، باز سیاسون هست، از مقامات جهادی هستند، مقامات که در حکومت فعلا در کابینه هست یا در پارلمان هستند، لست تمام افراد هستند.
و گفت که در کنار این برشنا شرکت به سبب تهدیدات امنیتی در 27 ولسوالی رفته نمی تواند و به این خاطر سالانه تا 3 میلیون افغانی را از دست داده و این پول ها به جیب مخالفان مسلح می ریزد. پیش از این برشنا شرکت نام برخی از مقروزین را افشا کرده بود که به میلیون ها افغانی از این شرکت مقروز هستند. لوی سارنوالی می گوید که در سال 1398 هجری شمسی نام های 300 تن را که از این شرکت قصد دارند به سارنوالی سپرده است و از نزد آنها 180 میلیون افغانی را حصول کرده است. لوی سارنوالی افغانستان می گوید که لست مقروزین مصرف برق برای آنان رسیده است و به زودی گزارش اجرات قانونیشان را در مورد منتشر می کنند. نور حبیب جلال معاون لوی سارنوالی افغانستان در این نشست گفت:
ما یک بار دیگه به ریاست محترم برشنا شرکت اطمینان می دهم که همچه افرادی که مرتکب اعمال جرمی می شن، از انرژی برق سرقت می کنند و یا به تاسیسات برق صدمه می رسانند، پس از شناساییشان از طرف شرکت برشنا ما متعهد هستیم که همچو اشخاص در روشنی قوانین نافذی افغانستان مورد تعقیب عدلی قرار بدیم.
شماری از کارشناسان می گویند هرچند پیش از این برشنا شرکت نیز نام ده ها تن را به سالانوالی سپرده بود، اما هنوز هم به دوسیه هایشان رسیدگی نشده است. آنان می گویند که هرگاه پول ها نزد مقروزین به همین گونه باقی بماند، شرکت برشنا نخواهد توانست با دیگر مستحقین و مردمی که به برق نیاز دارند جدیدن برق بدهد. و در این حال پول کشورهای صادر کننده برق هم و وقت و زمان آن پرداخت نشده و صادرات کاهش می‌یابد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در اوج تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، وزیر خارجه ایران گفته استقرار تجهیزات نظامی در خلیج فارس منتج به حادثه خود شد. این در حالی است که امریکا چند روز پیش کشتی تیاره بردار ابراهام لینکن به خلیج فارس فرستاد. بر علاوه از این مسئله، تنش‌های لفظی هم اخیراً بین مقامات دو کشور شدت گرفته. فرشته نگاه جزئیات دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران واشنگتن را به انجام یک بازی بسیار خطرناک متهم کرده است. در اوج تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران که نگرانی سازمان ملل متحد را نیز برانگیخته، جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صحبت با شبکه CNN گفت استقرار تجهیزات نظامی در خلیج فارس خطر آفرین است. او بیشتر گفت
داشتن این همه تجهیزات نظامی در خلیج فارس می تواند منجر به وقوع حوادث شود، به ویژه با موجودیت افرادی که علاقمند حوادثند. بنابراین احتیاط شدید لازم است و معتقدیم که ایالات متحده بازی بسیار خطرناک را انجام می دهد.
ایالات متحده چند پیش اعلام کرد که کشتی طیاره بردار ابراهیم لینکلن را برای آنچه که مقابله به تهدیدات از سوی ایران خواند در خلیج فارس مستقر کرده و همچنان طیاره های به مفگن B-52 را در پایگاه نظامی الهدید قطر فرستاده است. تنش ها میان ایران و امریکا زمان شدت گرفت که ایالات متحده خروجش از توافقنامه هسته‌ای 2015 را سال گذشته اعلان کرد و وضع تحریم ها بالای تهران را سر گرفت. با وجود تنش ها اظهارات اژدرآمیز میان دو کشور نیز شدت گرفته است. روز گذشته مقام های دو کشور هشدارهای تازه را علیه یکدیگر رد و بدل کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز تهران را به رفتار خصمانه علیه واشنگتن متهم کرد و گفت که اگر ایران علیه منافع آمریکا در شرق میانه دست به اقدامی بزند با واکنش تند روبرو خواهد شد. ترامپ در توییترش نوشت که اگر ایران می‌خواهد جنگ کند این رسما ختم ایران خواهد بود. در پاسخ به این جواد ظریف این سخنان ترامپ را رجزخانی های ترامپ برای نسل کشی خوانده و به رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که از تهدید ایران دست بردارد. اظهارات تند مقام های دو کشور باعث شده تا سازمان ملل متحد نگرانیش را در این مورد ابراز کند. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان روز دوشنبه از دو طرف خواست تا آرامش را حفظ کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، دیروز و پریروز موضوع تعیین رئیس جدید ولسی جرگه نه تنها در داخل ای جرگه جنجال های را ایجاد کرده بود، بلکه حامیای مهربانتر از خواهر و برادر ای دو نامزد در صفحات اجتماعی سر و صداهای زیاد را ایجاد کرده بودند، بدون ای که کوچکترین نفع از آقای اصولی و رحمانی به اونا برسه. سوال اینجاست که هر کاندید ولسی جرگه که به مردم وعده های داده موفق شده و آغاز به کار کرده، آیا به رای دهنده ها و حامیای خود وفادار و متعهد باقی مانده؟ رای دهنده ها چی انتظارات از وکلا دارن؟ نظر شماره از رای دهنده ها را مشنویم.
از پیام های شما.
عبدالله هستم، محصل 15 ژورنالیسم سال اول. در قدم نخست اگر از انتخابات این دوره شروع کنیم، بمی جنجال ها و مشکلات شروع شد، از اون ناحیه مردم بیخی به تنگ اومدن از این جنجال ها و مشکلات و حساب کردن و یپا. حال او مشکل تا اندازه حل شده، حال مشکل این قانونگذارای ما از اینا چی یاد بگیریم؟ تقریبا چند روز شده که اینا بالا یک چوکی تناجر نمین، اینا چی برسه که باز قانون بسازن، بر مردم خدمت کنن و بتونن که یک وکیل خوب، یک وکیلی که واقعا نمایندگی کنه از مردم باشه.
عبدالرب هستم، باشنده ولایت پروان. این جنجال یک در پارلمان ما رخ داده و تا فعلا هم جریان داره، بسیار شرم‌آور است. مثلا کلانا یا وکلای رک ما انتخاب کردیم که اونجا یک قانون را بسازن، یک قانونی که صلح و امنیت ثبات در کشور تامین شوه، اینا که سر یک ریاست یا چوکی ریاست که جنجال ها را به وجود بیاورن، غیر از دیگر ها چی گله کنه؟ بسیار شرم‌آور است، بسیار دردآور است. حتی هر جای میرک تعصبات قومی روز به روز نسبت به می افزایش پیدا میکنه، باید اینا جلوی مشکلات را بگیرن. هم دیگر پذیر باشیم، تعصبات قومی را کنار بگذاریم، باید یک دیگر را بپذیریم.
با این خواست ها رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش، افطار خوب، شب بخیر.